خدا یک امری فرموده به یک ضمانتی که ادعونی مستجب لکن، دعا کنید تا مستجاب کنم، این یک ضمانتی. اما وقتی ما دعا میکنیم و متوسل میشیم به پیغمبر اکرم و امتحار اتوجه الیک به نبی یک نبی رحمه و پیغمبر اکرم، به خاطر این توسلی که ما میکنیم و درخواستی که از او میکنیم برای ما دعا میکنه، چون زن حسن زن ما اینه که پیغمبر اکرم و امتحار اکرم از این هستن که کسی در خونهشون به گدایی بره و بهش توجه نکنه. ما وقتی توجه و توسل به اونها پیدا میکنیم، اونها هم برای ما دعا خواهند کرد. این است که از راه توسل دعایی پشتوانه مضاعف داره، هم وعده الهی داره که ادعونی استجب لکم، هم وعده استجابت دعای پیغمبر که اون مستجاب الدعوه هست. اگر دعاهای ما شرط و شروطی داره برای استجابتش، ولی دعای پیغمبر و امام که دیگه شرط و شروط نداره. وقتی متوسل میشیم، دعای خودمون را با یک پشتوانه مهمتری تقویت میکنیم. کسانی فکر نکنن توسل یک راهی غیر از دعا، توسل همون دعاست با تقویت پشتوانش. راهی غیر از در خانه خدا رفتن نیست. پیغمبر اکرم و ائمه اطهار که یک بازار دیگری غیر از بازار خدا ندارن، مغازه دیگری ندارن، کار اونا دعوت به خداست، آشنا کردن مردم به خدا، گرفتن رحمت از خدا و رسوندن به بندگان. راه یکی بیشتر نیست، اونم راه در خانه خداست. منتها از این راه که بریم، با وجود توسل ضمانت به نتیجه رسیدنش بیشتر میشه. هم دعای خودمون بعد اجابت داری و وقتی توسل میکنیم، پیغمبر و امام هم برای ما دعا میکنن و به دعای اونها قطعا ارزش کار بیشتر میشه. به هر حال انتظار فرج شخصی از راه توسل است، چه در زمان ظهور به پیغمبر و امام، چه در زمان غیبتشون. توسلاتی که حتی به امامزاده ها، به اولیاء خدا، بندگان صالح میشه، همه اینها برای اینه که اون دعایی که ما پیش خدا داریم یک دعا کننده دیگری هم پیدا کنه. بله، همینجا یه نکته یادم اومد، دریغ هم یاد نگم، ممکنه برکاتی داشته باشید. یکی از مراجع بزرگ حفظه الله تعالی که بله مثل همه بزرگان حرف گزاف نمی زنن، می فرمودن که کسی در خواب دید، سوال کرد از مقام حضرت معصومه سلام الله علیها که آیا حضرت معصومه برای همه مردم شفاعت میکنند یا فقط برای مردم قوم شفاعت میکنند. حالا خواب بفرمایید یا بفرمایید خواب عرفانی مکاشفه، جوابش دادن که برای مردم قوم میرزای قومی کافی است. حضرت معصومه برای
همه مردم میخوام عرض بکنم که حتی عالمان بزرگ
و بندگان شایسته خدا، توسل به اونها هم میتونه برای ما مفید و کارساز باشه. غافل نشید از حضور، از وجود مقابر علما و بزرگان در شهرتون، در گوشه و کنار، و همینطور امامزادگان عزیزی که گوشه و کنار هستن. احترام اونها و توسل به اونها باعث میشه که دعاهای شما پشتوانه معتبرتری پیدا کنه. خب این انتظار فرج شخصی است، یعنی با توسل و دعا کردن منتظریم تا فرجی برای شخص خودمون پیدا بشه. اما یک انتظار فرج عمومی و کلی هم داریم. اونی که بیشتر درباره در زمان غیبت مورد توجه هست و بالاترین عبادت در این زمان شمرده میشه، انتظار فرج عمومی است. انتظار فرجهای شخصی که همیشه باید مؤمنین داشته باشند و دارن. در اینجا هم اجازه بدید یک اصطلاح دیگری را عرض بکنم. فرجی که برای عمومی، برای جامعه اسلامی حاصل میشه، میتونیم بگیم که مراتب داره، یا بفرمایید یک فرج مطلق داریم و یک فرج نسبی. فرجی که برای جامعه اسلامی حاصل میشه یک فرجی است که همه جهان را فرا میگیره و هیچ منطقه ای از برکات اون فرج محروم نمیمونیم. اون فرجی است که به دست مبارک شخص حضرت بقیت الله ارواحنا فدا بعد از ظهورشون حاصل میشه. و البته ما باید انتظار چنین فرجی را داشته باشیم و مقتضای این انتظارم رفتارهای خاصی است که اگه فرصتی بود به بعضیش اشاره میکنم. ولی غیر از این انتظار فرج مطلق، فرج نسبی هم داریم. اون فرج مال همه جهان است، عالم پر از عدل و داد میشه. کسی در روی زمین مظلومی حقش روی زمین نمیماند. اما فرجهای نسبی هم هست که اونم فرج اجتماعی است، اما برای جامعه اسلامی است، برای جامعه شیعی است، برای یک کشور اسلامی است، برای یک کشور شیعی است. این هم یک مرتبه از انتظار فرج. خدای متعال در این دوران قبل از یک ربع قرن این فرج نسبی را برای جامعه ما رسوند، بعد از انتظاری که لااقل در دورانی بیش از 15-16 سال مردم ما به صور جدی انتظار کشیدن. یعنی از اون وقتی که نهضت روحانیت به دست مبارک امام رضوان الله علیه شروع شد و فریادی که ایشون زد و پیامی که به مردم داد، دلها بیدار شد، قلبها متوجه شد، یک روح امیدی در جامعه دمیده شد، مردم امید پیدا کردن که میشه احکام اسلام هم پیاده بشید، میشه با کفر هم مبارزه کرد، میشه دست اجانب رو هم از مملکت بودا کرد. قبل از اون کسی توجه به اینا نداشت، باور نمی کرد، میگفتن همه چیز از دست رفته، جز با ظهور ولیعصر عجل الله فرجه الشریف هیچ چاره ای نیست، هر چه تلاش کنیم بر باد خواهد رفت. اما وقتی این مرجع تقلیدی، اون هم با اون ویژگی‌هایی که در امام بود، اون صفا، اون ایمان، اون فداکاری، اون از خود گذشتگی، اون پاکی زندگی، اون فداکاری، اون شجاعت و سایر صفاتی که مجموع اونها کمتر در انسانی یافت میشه، وقتی مردم در چنین شخصی که از تبار پیغمبر بود و با این ویژگی ها چنین امیدی را دریافت کردند، انتظار در اونها شکوفا شد. حرکت هایی که در دوران نهضت در کشور ما و در سایر بعضی کشورهای اسلامی دیگه انجام گرفت، این نمودهایی از انتظار فرج نسبی بود. و چون این انتظار و این نمودها صادقانه بود، خدا هم پاسخ مثبت داد. برای تأیید عرایضم اشاره می کنم به یک فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه. وقتی امیرالمومنین این سخنان را بیان می فرمود، فکر می کنید چند سال از رحلت پیغمبر گذشته بود؟ این خطبه هایی که امیرالمومنین خوندند و در نهج البلاغه ثابت شده، هنوز 100 سال که از وفات پیغمبر نگذشته بود، هنوز در اون زمان بعضی اصحاب پیغمبر بودن، هنوز سخنان پیغمبر در گوش مردم تنین انداز بود، سیره پیغمبر برای مردم سینه به سینه نقش شده بود، چیزی نگذشته بود از وفات پیغمبر. در اون زمان امیرالمومنین ببینید چه با چه لحنی سخن میگه، میگه کنا علی عهد رسول الله. یعنی شرایط خیلی عوض شده، ما در زمان پیغمبر یه جور دیگه بودیم، حالا شما یه جور دیگه شدید. روحیه اجتماعی زمین تا آسمون تفاوت کرده. کنا علی عهد رسول الله. علی بفرماید ما در زمان پیغمبر اینجوری بودیم که برای حمایت از پیغمبر و برای احقاق حق و برای به کرسی نشوندن دین الهی و حاکم کردن احکام خدا برای اینکه اسلام پیاده بشه با پدرانمون، با عموهامون، با برادرانمون، با نزدیکانمون می جنگیدیم. برای ما مطرح نبود که کی طرف ما هست، پدر، برادر، عموزاده هست، دایزاده هست. می گفتیم مسلمانی یا دشمن اسلام. دشمن اسلام بود، به روی مسلمان ها شمشیر کشیده بود، باش می جنگیدیم. دیگه فکر نمی کردیم این فامیل ماست، با ما نسبتی داره، حساب خورده داریم. یه وقتی با هم زندگی می کردیم، داد و ستد داشتیم، همسایه هستیم، چشممون تو چشم هم می افتاد بود. ملاک این بود که اینا تابع اسلام رو دوست می دارن یا ضد اسلام. علی می فرماید هنوز 50 سال از وفات پیغمبر نگذشته. میگه اون زمان ها ما اینجوری بودیم که در جنگ ها با نزدیکترین خیشاوندانمون می جنگیدیم. اگه ایجاب می کرد وظیفه‌مون باقی نداشتیم. وقتی خدا این جمله را بپنجه، وقتی خدا صدق ما را دید اسلام را پیروز کرد. این که پیغمبر موفق شد در زمان حیات خود جامعه اسلامی تشکیل بده، علی رمزشو در نهج البلاغه می‌فرماید. خب مدت 13 سال پیغمبر در مکه آواره بود، در حصر بود، مسلمان‌ها زیر شکنجه بودند. چه شد که خدا بر مسلمان‌ها منت گذاشت، اونها را پیروز کرد، بر دشمنانشون جامعه اسلامی، حکومت اسلامی تشکیل شد؟ علی می‌فرماید سرش این بود که خدا صدق ما را دید. دید ما که میگیم ایمان داریم، راست می‌گیم. پاش وایسادیم. ما که میگیم دوستان خدا را دوست داریم، دشمنانش را دشمن می‌داریم، شوخی نداریم. استثناء. یعنی چی؟ یعنی اگه جامعه‌ای بخواهد از مزایای اسلام بهره‌مند بشه، چنین مردمی میخواد، جدی، صاف، یک رنگ، مستقیم، با صلابت، عرض، تردید ناپذیر، انعطاف ناپذیر، دوست دوستان خدا و دشمن دشمنان خدا. اگه این شرایط بود، خدا همون خدا است، همون خدایی است که مسلمان‌ها را در جنگ بدر پیروز کرد. مسلمان‌های گرسنه، بی دست و پای، بی سلاح، آواره، فقیر، در مقابل یلان قریش، بزرگترین قهرمانان قریش، با اون ثروتشون، با اون تجهیزات جنگیشون، با اسب و شمشیرهاشون، مسلمانای پیاده و چندون اسب و شمشیری داشتن، چند تا اسب داشتن و چند تا شمشیر، رفتن به جنگ از ها ببرد. قرآن میفرماید یاد بیاورید اون وقتی که ذلیل بودید در بدر و خدا شما را عزت بخشید. فلقد نصركم الله ببدر و انتم اذله. چرا؟ چون همون چند نفری بودن راست میگفتن، شوخی نداشت، تعارف نمی، ظاهر سازی نبود. اونقدر خدا بدش میاد از درویی، از تظاهر، در سوره صف اشاره میفرماید خدا دشمن میدارد، غضب میکند بر کسانی که میگویند اون چرا که عمل نمی کنند. ادعای پوچ، طرفداری از اسلام اما دل در گرو آمریکا داشتن، قسم خوردن بر این که من اسلام را حفظ کنم، زمینه اخلاق و معارف اسلامی را فراهم کنم، اما محرمانه گفتن که حکومت دینی امکان وجود ندارد. این زمان دیگه حکومت دینی را بر نمی‌تابد. خدا از این جور کارها بسیار بدش. مسلمانی صاف بگید مسلمانیم، کافرم ایسی صاف بگید کافری. چرا نفاق، چرا دروغی، چرا فریبکاری، چرا ادعای بیعمل؟ امیرالمومنین می‌فرماید سر این که ما با عده کممون و با فقرمون بر کفار با همه قدرتشون پیروز شدیم این بود که راست می‌گفتیم. فلما رأی الله صدقنا، نمونش بعد از اینکه امام رضوان الله علیه نهضت روحانیت رو شروع کرد، گروه‌هایی از این مردم صادقانه با او بیعت کردند، با خون خودشون چیزی را در راه پیروزی او مضایقه نکرد. مادرهایی که میگفتند ای کاش یه فرزند دیگری هم داشتیم در راه انقلاب میدادیم، جوانهایی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودند مسابقه میگذاشتند در رفتن به جبهه. مردمی که خودشون به نان و لوازم زندگیشون محتاج بودند رفتن سراغ همسایه‌هاشون ایثار کردند. راست گفتن، خدا چنین نعمت عظیمی را بهشون داد، چیزی که در تاریخ باید بگیم بی‌نظیر است. اگر نگیم بی‌نظیر، لااقل باید گفت خیلی کم نظیر. ما هنوز درست درک نمی کنیم که پیروزی این انقلاب چه نعمت عظیمی. باید اون را در قضاب معجزات شمرد. خدا چرا اون نعمت را به ما داد؟ به خاطر اینکه یه عده راست گفتند. اما متاسفانه بعد از این پیروزی، بعد از برقراری این نظام، بعد از به عزت رسیدن ذلیل ها، کسانی خدا را فراموش کردند. گفتن ما چاره ای نداریم جز با آمریکا بسازیم. محصوریم بین قدرت های آمریکایی که اطراف ما را احاطه کردند. هیچ چاره ای نداریم، باید تسلیم بشیم. پس خدا چه کاره؟ کی بود در جنگ بعد مسلمان را پیروز کرد؟ کی بود از 15 خرداد به بعد این مردم پا برهنه فقیر، آموزش ندیده، بدون اسلحه، با سلاح‌های بسیار ساده M1 و پیشرفته‌ترین سلاح‌های روز پیروزشون کرد؟ کی بود؟ کجا بود؟ اون یاری کننده امروز نیست؟ امروز آمریکا جای او را گرفته؟ امروز هم انتظار فرج این است که ما صادق باشیم در حمایت از ولایت. اگر امام نیست، جانشین شایسته او وجود دارد. باز نعمتی است که قدرشو نمیدونیم. خوب است کسانی که صلاحیت دارند بنشینند تفاوت این شخصیت را با شخصیت‌های مشابهش با نزدیکانش بسنجند، ببینند تفاوت از کجاست تا به کجا. و اگر خدای متعال این نعمت رو به ما نداده بود، بیش از 10 سال است که ما در چنگال آمریکا له شده بودیم. دولت مردان ما آماده تسلیم بودند، کمان که امروز هم هستند. تنها قدرت الهی اوست که با دعا و توسلش و با سخنان حکیمانش روحیه ایمان و امید را در مردم ما نگاه داشتیم، عزت اسلامی را در جامعه ما حفظ کرده، غیرت دینی را در جامعه ما برقرار کرده و جوانهای ما صادقانه برای حفظ این اسلام و باورها و ارزش‌های اسلامی فداکاری می‌کنند. اما خدا نکنه که این تعادل به هم بخوره. البته خدا هیچ ضمانتی نکرده که اگر یک گروهی صداقتی داشتن در یک زمانی الالعبد اونها را به عزت برسونیم، مادامیست که اون صداقت را دارن. اندکی بعد هم خدا تفضل میکنه، اگر انحرافی هم پیدا کردن یه مدتی بهشون مهلت میدیم، اما اگر مسیر را عوض کردن خدا با کسی خویش و قومی نداره. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم. اگه درست دقت بکنید، پیغمبر هست در میان مردم، میخواد مردم را به آینده امیدوار کنه، آیه نازل بشه که خدا باکی نداره که شما از دینتون برگردید. آیا سیاست چنین سخنی را اقتضا میکنه؟ سیاست دنیایی اگر نقطه های ضعفی هم هست باید بپوشونه، اما آیه نازل میشه این حرفا نیست. میخواد از اسلام برگردید برید، هیچ ضرری به خدا نمیزنید، شما ضرر به خودتون میزنید. شما رفتید آبروتون هم رفت، اما خدا قوم دیگری را خواهد آورد که اونها را خدا دوست میداره، اونها هم خدا را دوست میدارن. خدا دست تدبیرش بر نمیداری، اما نیازی هم به شما ها نداری، شما اید که به او نیاز دارید. اگر میخواد عزتتون محفوظ باشی، اگر میخواد نعمتتون روزافزون باشی، باید قدر نعمتهای خدا رو بدونید، باید با خدا رو راست باشید، نخواسته باشید سر خدا کلا بگذارید. خدا فریب نمیخوره. اون کسانی که در صدد فریبکاری با خدا برمیان در همین دنیا رسوا میشن، طولی نمیکشه. درسی که میخوایم بگیریم از این مسئله اینه که ما غیر از انتظارهای فرج شخصی که داریم با توسلاتمون در صدد برمیاییم، نیازهای مادی و معنویمون را از خدای متعال بخواهیم و ائمه اطهار و وجود مقدس امام زمان را واسطه قرار میدیم و این سیل مردمی که شبهای چهارشنبه و جمعه میان جو نمونه شد، الحمدلله که خدا چنین معرفتی را و چنین ایمانی را به مردم ما، مخصوصا به جوانهای ما از دختر و پسر داده، بسیار نعمت ارزنده است که باز هم سوراخ دعا را گم نکردن، میدونن برای رفع مشکلات کجا باید برن. اما برای فرج اجتماعی، برای اینکه حکومت اسلامی برقرار باشد، احکام نورانی اسلام اجرا گردد، عزت اسلامی برای مسلمان ها ثابت بماند، پرچم اسلام در سراسر عالم با عزت و افتخار برافراشته بماند، ما احتیاج به فرج اجتماعی داریم. فرج اجتماعی انتظار فرج اجتماعی میخواد، یعنی مردم دسته هایی باید صادقانه در راه اسلام تلاش کنند، عملا به ثبوت برسونند که ما حاضریم جانمون، مالمون، آبرومون را برای حفظ اسلام بدیم. فلما رأى الله صدقهم، وقتی خدا دید که این جوانا راست میگن، باز برکاتش را بیشتر نازل خواهد فرمود. پروردگارا، تو را به همه انبیاء و اولیاء و همه ائمه اطهار، مخصوصا به وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا قسم میدیم، گناهان و خطاها و لغزش های ما را ببخش. به برکت آن حضرت و همه ما توفیق توبه و انابه و بازگشت به اسلام مرحمت بفرمایید. معرفت و ولایت و ایمان ما را روزافزون بفرمایید. قلب مقدس بقیه است از همه ما خوشنود بفرمایید. ما را مشمول عنایت‌های خاص و دعاهای مستجاب اون حضرت قرار بدید. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. هر کس برای اسلام دل می سوزانه او را یاری کن. اونهایی که بر ضد اسلام قدم بر می دارند اونها را رسوا کن. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت و در رکاب امام زمان قرار بده. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.